محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تهنیت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و قائد غر المحجلین و یأسوب الدین و امام المتقین و مولا الموحدین اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب. نصلي عليه وعلى أخيه سيد المرسلين وعلى زوجته سيدة نساء العالمين وعلى آلهم الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرزين مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة الذي يملأ الأرزا قسطا وأدلى كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. تهنیت عرض می کنیم به محضر مقدس اعلی حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، عید اعظم الهی، عید قدیر را و خداوند را به مقام و منزلت حضرت امیر المؤمنین سوگن می دهیم که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و ایدیانه حقیقی را با تأجیل در فرج حضرت ولی عصر به تمامی شیعیان و محبان حضرت مولا موهبت بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یارب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. ایها الناس حدثوا اليوم عني فليبلغ ادنى الورى اقصاها كل من كان تراني مولا فلتر اليوم حيدرا مولاها. رحمت خدا بر روح شیخ کاظم عذری باد با این قصیده حائیه بسیار بسیار شیوا و پر محتوای او. ایها الناس حدثوا اليوم عني فليبلغ ادنى الورى اقصاها. مردمان امروز را حدیث کنید از طرف من و نزدیکان به دوران برسانند. کل من کانت ترانی مولا، هر کسی مرا امروز مولای خیش میبیند و میداند، فلتر اليوم حیدرا مولاها. امیر المؤمنین علی حیدر کرار را ولی و مولای خود بداند. نکته ای رو بنده به کرات و مرات در جایگاه های مختلف عرض کردم که مایلم به جهت اهمیت اون نکته امروز هم مقدمه سخن رو به همان بپردازم، از جایی که نکته ایست کلیدی و اون نکته این است که سوال می کنیم آیا اهمیت روز عید قدیر در چه بود؟ به تعبیر دیگر می توانیم سوال بکنیم که آیا روز عید قدیر روز اعلام ولایت، وصایت، وراثت و امامت و خلافت امیرالمؤمنین بوده است؟ از طرفی جواب این سوال آنچنان که به هر شیعه بگیم آری است و از طرفی این جواب کافی نیست. ببینید، ما معتقدیم و واقع مطلب این چنین است که مفاهیم امامت، خلافت، وراثت، وصایت با هم مختلف المعنایند، فرق میکنند. اینها در حقیقت مناسب مختلف امامتند. بله، از جهت مصداق در یک وجود قدیس نازنین مثل امیرالمؤمنین یا مثل هر یک از معصومین مصداق پیدا میکنند و جمع میشوند، اما هر کدام اشاره به یک جایگاه و به یک منصبی از مناسب امامت و ولایت دارند. مفهوم ولایت با مفهوم وصایت در مفهوم دو چیزه، با مفهوم امامت دو سه چیزه، با مفهوم خلافت، با مفهوم وراثت. گرچه در برخی از این مفاهیم با هم لازم و ملزوم همه، یعنی مقام حجتیت لازمش اسمت هم هست. مقام امامت لازمش عصمت هم هست، مقام ولایت اما لازمش امامت نیست. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها صاحب ولایت الهیه هستند اما صاحب مقام امامت نیستند. حضرت زهرا صاحب مقام ولایتند. لنبشر انفسنا به انا قد طهرنا، به ولایتی که در زیارت بیبی میخوانیم. بنابراین سوال این است که آیا روز عید قدیر چه روزی بوده؟ اگر به توده عموم دوستداران امیرالمومنین در امروز قدیر شما در برزن و خیابان و کوچه بپرسید، مصاحبه کنید که آقا روز عید قدیر چه روزی بود، خیلی ساده و بسیط میگوین روز اعلام ولایت امیرالمومنین بود یا روز نصب امیرالمومنین بود. ولی اینکه این چنین نیست، یعنی جواب حقیقی این نیست. چرا؟ به جهت اینکه ما میدانیم اولین روزی که پیامبر اکرم مأمور شدند که اسلام را از محدوده خانواده خودشون به محدوده گسترده تری به عنوان اقربین، عشیرت کل اقربین گسترش بدهند، موسوم است در تاریخ اسلام به یوم الدار یا یوم الانذار. طبری سنی هم در تفسیرش هم در تاریخش آورده است، شما مکرر قصه رو شنیدید که امیرالمومنین میفرمایند پیامبر از من خواستند بزرگان بنی هاشم را در خانه پدرم ابی طالب گرده هم بیاورم و دعوت کنم و کردم. فرمودند غذایی برای آنان آماده کن. من غذایی آماده کرده بودم که خوراک یکی دو نفر بود، اما پیامبر اکرم به معجز از این غذا کشیدن و به همگان دادن. تا آمدن سخنی بگویند ابو لهب همه جمع را بر هم زد، شلوغ کرد و گفت قد سحرکم، سحر کرد شما را و نگذاشت که پیامبر سخن آغاز کنند. پاشیده شد جمع، از همه برخواستند و رفتند. فردا دو مرتبه قصه تکرار شد، باز هم ابو لهب دو به هم زنی کرد و جمع را پریشان کرد. روز سوم که دعوت رو تکرار کردیم و آمدند و نشستند تا غذا رو خوردند و ابو لهب طبق معمول هر روز آمد فتنه به پا کنه بر اثر حسادتی که نسبت به ختم مرتبت داشت، پدرم ابو طالب فرمود مه یا ابا لهب، ساکت باش، خفه شو، بنشین ببینیم چه میگوید. و پیغمبر اکرم سخن آغاز کردند که من مأمورم و رسول رب العالمینم، شما را میخوانم به خدا و فردا و ایکم یا آزرونی، دقت بفرمایید، ایکم یا آزرونی علی انه خلیفتی و وصی و وارثی من بعدی. پس مفهوم خلافت، مفهوم وصایت، مفهوم وراثت کی عنوان شده و مطرح شده؟ در یوم الدار، یوم الانذار، روز آغاز نخستین دعوت پیغمبر اکرم. و در هر مرتبه که پیامبر اکرم فرمودن امیرالمومنین عرض کرد انا یا رسول الله، کدام یک از شما هست که پشتیبان من باشد، وزارت من بکند، پشت من باشد و کمک من بکند، بنابر این که همو خلیفه من و وصی من و وارث من بعد از من باشد. من میگفتم انا یا رسول الله، میفرمود یا علی بنشین تا سه مرتبه، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد، غرض آزموده شدن دیگران است. در مرتبه سوم پیامبر فرمود که بشنوید و شنوا باشید از علی ابن ابی طالب و او رو اطاعت کنید. اشهدو که علی وصی من و خلیفه من و وارث بعد از من است. پس روز اعلام وصایت امیرالمومنین کجاست؟ اعلام یوم الدار. روز اعلام خلافت امیرالمومنین کجاست؟ یوم الدار، یوم الانذار. این که از خلافت و وصایت. ولایت امیرالمومنین کی اعلام شده؟ در خاتم بخشی. راوی قصه در یک تاریخ جناب ابیذر غفاری است، میگوید در مسجد رسول خدا من نشسته بودم، مستمندی وارد مسجد شد و آبرومند، گفت ای مردمان، ای مسلمانان، ای صحابه رسول، مهاجر و انصار، من مردی هستم آبرومند و مستمند و امروز گرفتار شدم، از شما طلب کمک میکنم. هیچ کس از مهاجر و انصار به او اعتنایی نکرد. علی ابن ابی طالب در نماز بودند، پیغمبر هم طرف حضور نداشتند. وقتی که او دید به هر کسی رو زد، ناامید شد، شکوه به خدا آغاز کرد که خدایا تو شاهد باش، به مسجد رسول تو آمدم و از یاران او خواستم که گره از کار من بگشایند، کسی جواب من رو نداد. علی ابن ابی طالب در اون لحظه در رکوع بودند، بلافاصله دست مبارک خیش رو دراز کرد و به انگشتر اشاره کردند و آمد انگشتر رو گرفت و برد که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا رسول خدا تشریف آوردند. فرمودن انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا و الذین یقیمون الصلاة و هم راکعون. یعنی همه حفظید و همه میدانید. عیان از نهاجت به بیان. اون روز، اون لحظه، اون ساعت با نزول انما ولیکم الله اعلام ولایت علی ابن ابی طالب شد. در مرعا و مسمع و مشهد مهاجر و انصار، مهاجر و انصار شنیدن که این انما ولیکم الله مربوط به علی ابن ابی طالب است و ولایت علی ابن ابی طالب همان ولایت خدا و رسول است، دقیقا همان ولایت است. بعدها هم به کرات مرات این آیات رو تلاوت میکردن و ذهن اونها سبقت میگرفت و متبادر میشد به این که این ولایت همون ولایت علی ابن ابی طالب است. میماند امارت امیرالمؤمنین بمرت المؤمنین به این که امیرالمؤمنین است. باز شیعه و سنی نقل کردن فراوان، احادیث فراوانی دارد که رسول مکرم معظم سالها قبل از قدیر، شاید 3 یا 4 سال قبل از قدیر، در باقی به جمیع مهاجر و انصار فرمود سلموا علی بمرت المؤمنین، برید به علی ابن ابی طالب به عنوان امیرالمؤمنین سلام کنید. این هم 2-3 سال مربوط به قبل از قدیره. پس این که امیرالمؤمنین رو امیرالمؤمنین بخوانن علی ابن ابی طالب رو، مال قبل از بیابان جفه و قدیر است. این که او را ولی بدانند و ولی بگویند و آیه نازل بشه، مال قبل از قدیر است. این که خلیفه بدانند مال یوم الدار است و هم مربوط به حدیث المنزله اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسا در قصه تبوک، 2 سال قبل از قدیر. پس همه اینها قبلا سخنش به میان آمده بود، هم امامت، هم وصایت، هم وراثت، هم امارت به عنوان امیرالمؤمنین، همه اینها آمده بود. اگر این چنین است، ویژگی قدیر در کجاست؟ در قدیر پیامبر اکرم چه کردند که در سابق نکرده بودند؟ و این چه نکته مهمی بود که حتی خود پیامبر هم در خطابه می فرمایند جبرئیل بر من نازل شد و به من این امر رو کرد و من از خدا طلب استعفا کردم که این کار رو نکنم. و قرآن هم میگوید که والله یعصمک من الناس، معلوم میشه که پیغمبر اکرم یک خوفی در دل داشتن و میهراسیدن. خب از چی میهراسیدن؟ از این میهراسیدن که در راه ابلاغ پیام ولایت امیرالمؤمنین کشته بشن؟ نه، غلامان و چاکران درگاه حضرت ختمی مرتبت در این امت، شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی بودند، از شهادت در راه خدا حراسی نداشتند. تا چه برسد به ختمی مرتبت؟ سرچه باشد که فدای قدم دوست کنند. این رسول خدا از این میحراسیدند که متوجه خود وجود نازنینشون خطری بشه؟ نه ابدا. پس چی میتراسیدند؟ چون مسلم حراسی داشتند، یقین خوفی داشتند و خدا وعده داد، مصطفی را وعده داد الطاف حق که مترس و الله یعصمک من الناس، خدا تو را حفظ میکند از دست مردمان. اگر مردمان قرار بود چه بکنن؟ پیغمبر میترسیدن طعنه ای، زخمه ای، شمشیر نیزه ای، دشنه ای، ترور بشن؟ نه، اینها نبوده. خوف پیغمبر از چه بود؟ یک، ویژگی قدیر در چه بود که این همه اهمیت پیدا کرد که روز اکمال دین بود و اتمام نعمت بود؟ اینها که قبلا گفته شده بود، بدون تعارف گفته شده بود. اگر کسی بخواد بگه گفته نشده بود، انکار تاریخ مسلم کرده. عرض کردم طبری سنی هم در تفسیر هم در تاریخ آورده، دیگران آوردن، تا چه برسد به محدثین صدوق ما رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. باید بکاویم و برگردیم به سخنان خود اهل بیت. آفتاب آمد دلیل آفتاب، راز و رمزهای سیره اهل بیت را خود کلمات اهل بیت واکاوی می کند. ما از زن خود نباید یار احادیث بشویم. احادیث اهل بیت بعضیش یفسر و بعض و توضیح می دن. اهل بیت واقعا آنچه که بنده معتقدم این است که نکته نانگفتهی برای ما در این اصول اولیه باقی نگذاشتن و بیان فرمودن. در بیانات شافعی حضرت علی ابن موسی رضا روحی لمرجعه الفدا پاسخ این سوال هست. اولا خیلی زیباست و ظریف است و لطیف که بیشترین شمارگان احادیث تعظیم عید قدیر را از علی ابن موسر رضا ما داریم. حضرت رضا فرمود عید قدیر در آسمان ها مشهورتر است تا در زمین. حضرت رضا فرمودن اگر مردمان قدر قدیر را چنان که باید و شاید می دانستن، روزی 10 بار فرشتگان آسمان با آنان مصافحه می کردن. گویا کسی که قدر قدیر را می داند، جنسش روحش ملکوتی می شود که ملائکه کند هم جنس و هم جنس پرواز، روزی 10 مرتبه با او مصافحت می کنند. حضرت رضا سلام الله علیه فرموده است کسی که اطعام کند مؤمنی را در روز عید قدیر به مانند این است که جمیع انبیا و صدیقین را اطعام کرده است. چطور اگر کسی باورش بشه این مطلب خیلی عجیبه، یه نفر رو روز عید قدیر یه سورکی بدم مثل اینه که 124 هزار پیغمبر و تمام صدیقین رو من اطعام کردم. حضرت رضا فرمودند که اگر کسی در روز عید قدیر 1 درهم هزینه کند، انفاق کند فی سبیل الله، به مانند این است که 1,000,000 درهم در جای دیگر، یعنی 1,000,000 برابر محسوب میشه. یه تعداد زیادی ملاحظه فرمودید از احادیث عظمت روز عید قدیر مربوط به حضرت رضاست. شاید بهترین مژدگانی و ایدیانه هم برای ما این حدیث حضرت رضاست که بزنطی نقل کرده، که حضرت رضا سلام الله علیه فرمودند که خداوند در روز عید قدیر به برکت امیرالمؤمنین از مردان و زنان و مؤمن به قدر تمامی کسانی که در تک تک شبهای ماه رمضان و در شبهای قدر و در شب عید فطر آمرزیده است، فقط در روز عید قدیر میامرزد. اگر بخوام چتکه بندازم، اینجوری براتون باید چتکه بندازم که در حدیث داریم که هر شب افطاری خدای متعال 1,000,000 گناهکار را هنگام افطار میامرزد. 30 شب ماه رمضان 30,000,000. فرمود شبهای قدر به قدر تمام شبها، یعنی 3 تا 30,000,000 این 120,000,000، و شب عید فطر به قدر تمامی شبهای ماه رمضان یعنی 240,000,000. با اون حدیث حضرت رضا فرمود در روز عید قدیر به برکت ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه روحی له الفدا بیش از همه کس گناه ما بود، ولی ما را به محبت علی بخشیدند. خدا به قدر تمام کسانی که در ماه رمضان آمرزیده است، روز عید قدیر از مؤمنین و مؤمنات می آمرزد. 240,000,000 مگه شیعه الان چند است؟ و حضرت رضا فرموده از کسی که روز عید قدیر روزه بدارد، روزه عید قدیر کفاره 60 سال گناهکاری است. خیلی حیفه که مؤمنین و مؤمنات روزه نگیرن. واقعا به یک معنا متاسفانه ما هر سال سفریم و همین سفرهای تبلیغی، الان من از اصفهان دارم خدمتتون میرسم و دیشب در اصفهان خیلی حسرت میخوردم که مسافرم و بر این مژدگر جانفشانی رواست 60 سال گناه کرده باشی. سحر 18 ذوالحجه بگی خدایا عید قدیر است، به استحبابی که اهل بیت فرمودن روزه میگیرم، یک روزه 15 ساعت مثلا تو این هوای سرد و خنک روزه بگیری، کفاره شرابخوری های بی حساب 60 سال گناه. الحمدلله. پس ای دل غمین مباش که مولای ما علی است. واقعا چقدر باید مبتهج باشیم، چقدر امروز باید شادمان باشیم که این همه نعمت خدا به ما داده، مفت و مجان و ارزان یا مبتدعن به نعم قبل استحقاقها. چه نعمتی! الحمدلله علی افضل النعم و اکمل النعم و اول النعم. علی دارم چه کم دارم، علی دارم چه کم دارم. پریشب اصفهان بودیم آقا، الکلام و یه جور الکلام، یکی از دوستان معمار سنتی اصفهان، از افرادی که خیلی خدمت کرده به تشیع در اصفهان، خیلی از بناها کار اوست، شون تشیع بودن، دیدن من جدیدن سکته قلبی، سکته مغزی کرده و یک قسمت بدن برخی از اعضا انگشتاش اینا بی‌حس شده. نشست و سلام و احوالپرسی و گفت که فلانی گله دارم، یه برو به امام رضا بگو این 3 انگشت من کار نمی کنه. گفتم چه گله ای دارید آقا؟ ولایت امیرالمؤمنین رو به عهده دادن، 80 سال عمر با توفیق خدمت به امیرالمؤمنین دادن، سفر کربلا به عهده دادن، هزاران نفر مردن در آرزوی دیدن کربلا، توفیق دادن کربلا عرفه باشی، زیارت الحسین، یوم عرفه مساوی است با الف الف حجتن که مع قیام کننده از اهل بیت به جا آورده باشی. 1,000,000 حج در رکاب امام زمان. زیارت الحسین یوم عرفه 1,000,000 عمره در رکاب رسول خداست. زیارت الحسین یوم عرفه 1,000,000 برده آزاد کردنه. زیارت الحسین یوم عرفه 1,000,000 اسب رو جهاز گذاشتن و آماده کردن و خریدن و دادن برای جهاد فی سبیل الله است. چی میخوای؟ بعدم عمرت با عافیت گذشته، چه بلایی دیدی؟ برای ولای امیرالمومنین چه بلایی چشیدی؟ ابن سکیت ها زبونشون رو از کام در آوردن زنده زنده. ابن ابی عمیرها 14 سال زنده شکنجه شدن در زندانهای هارونی. چی کشیدن؟ رشید هجدی ها، میثم تمار ها، کمیل در 90 سال 92 سالگی گردنش رو زدن. قنبر در 90 سالگی گردنش رو زدن. ما ولای امیرالمومنین غیر از ناز و نعمت برای ما چی داشته؟ نجف هم که میریم ایوان نجف عجب صفایی دارد. در بهترین هتل ها و کاروانی که بود بدرقه اش لطف خدا به کرامت بنشیند به سلامت برود. چی طلب دارید؟ این همه لطف. بعدم این نوید رو بدن که آقا روز عید قدیر قرار است با محبت امیرالمومنین خدا به قدر کل ماه رمضان هرچی آمرزیده از مؤمنین و مؤمنات از عاشقان علی بیامرزد. الحمدلله. امیدواریم دیگه، امیدوار نیستیم واقعا؟ چون هر چی که باشیم این هست، اینقدر هست که بانگ جرسی می آید، اینقدر هست که نمی توانند خود اهل بیت هم منکر باشند که ما امیرالمومنین رو دوست داریم، واقعا دوست داریم، ولو محبت در ما ضعیفه، به مرحله نرسیده که مانع معصیت بشه، اما هست. مادر که مرا ناد علی و خنده و زاده، بی مهر تو یک لحظه به من شیر نداده، شبها که سرم را روی گهواره نهاده. یا امیرم لالایی او زمزمه عشق تو بود. واقعا همین شده دیگه. محبت ما به امیرالمومنین دروغی نیست. واقعا ما نمیتوانیم تحمل کنیم کسی به امیرالمومنین جسارت بکنه. میتوانیم؟ تصورشون هم نمیتوانیم بکنیم که ما باشیم جلو ما کسی به امیرالمومنین توهین بکنه. پدر و مادرم فدای امام مجتبی باد. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیرالمومنین. برمیگردیم به اصل بحث. روز عید قدیر چه ویژگی داشت که اینقدر مهم است و مهم بود و اساسی بود و نقشش در اکمال دین و اتمام نعمت؟ جواب را از حضرت رضا سلام الله علیه میگیریم. حضرت رضا نفرموده از روز عید قدیر روز اعلان یا اعلام ولایت و وصایت و وراثت و امامت امیرالمومنین بوده است. حضرت رضا فرمود این روز در آسمان ها موسوم است به یوم المیثاق المأخوذ. یعنی چه؟ یعنی گاهی هست که بنده میام اینجا خدمت شما میگم آقا الان شیعیان عراق در چنین وضعیتی هستن، زرقاوی آمد به عراق، بعد هم داعش آمد به عراق، تعداد زیادی از شیعیان و مرتضی علی را ذبح کردند، تعداد زیادی در عملیات انفجاری کشته شدند. 3,000,000 یتیم عراقی ما داریم توی این 5-6 سال. و حالا هم که جبهه‌های جنگ با داعش اتفاق افتاده و راه افتاده، اونایی که عرفه بودید دیدید دیگه، اینایی که جدید بودید هر ساعتی میبینید همینجور این شهدایی که در جنگ با داعش شهید میشن میارن حرم امیرالمومنین نماز میخوانن. و وقتی یک شهید رو میارن تو حرم امیرالمومنین توی صحن امیرالمومنین برش نماز میخوانن، بلند شو نماز میت بخون. میدانید چقدر ثواب داره نماز خواندن برای یک مدیت عادی، تا چه برسد به کسی که رفته با خوناشامترین افراد و خبیثترین افراد جنگیده، زن و بچه‌ش رو یتیم کرده. اونا که نرفتن از الانبار دفاع کنن، اونها رفتن خط رو ببندن که اینها به نجف نرسن، به کربلا نرسن، بی حرمتی به حرم امیرالمومنین و قبه بیضاء نجف نشود. باشه نماز بخواند. میدیدم ها همین جدیدن چند روز پیش نجف مشرف بودن، یکی از فرماندهان حشد و شعبی این بسیج مردمی شیعیان رو آوردن دارن نماز بخوان، رفقای ما نشستن نگاه میکنن. خب بلاشیم نماز بخوانیم، خیلی توفیق، برو زیر جنازه‌شو بگیر بگو خدایا به حق این شهید راه ولای علی به ما هم یه نگاهی بکن، با همون جنازه تاب بخور دور زره که امیرالمومنین، من غلامت را غلامم یا امیرالمومنین. علا کل حالین یه وقتی هست که بنده میام میگم که آقا مثلا اینا الان دارن هر روز شهید میشن، هر کدوم 3-4 تا بچه یتیم اضافه میشه، 3 میلیون یتیم داریم، بیاید کمک کنیم به ایتام عراق. شما میشنوید، من گفتم شما هم شنیدید، من اعلام و اعلان کردم شما هم شنیدید. فردا بنده توی خیابون نمیتوانم به شما برسم بگم مثلا آقای دکتر من گفتم چرا چیزی نمیدید؟ آقا شما گفتی، من که تعهدی ندادم، من که کاغذی امضا نکردم، شما گفتی و ما هم شنیدی، ولی من تعهدی به شما ندادم. اما اگر بنده به شما گفتم و کاغذی دادم و شما تعهد دادید، من میتوانم طلبکار باشم. ویژگی قدیر در این بود که تا قبل از قدیر چه در یوم الدار، چه در یوم الانذار، چه سلم و علی علی بمرت المؤمنین، چه در اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی، چه در انما ولیکم الله و نزول آیه انما ولیکم الله و خاتم بخشی، فقط اعلام بود، اعلان ولایت بود، اعلان امارت بود، اعلان وصایت بود، اما از مردم تعهدی نگرفتن. ویژگی عید قدیر این بود که یوم العهد المأخوذ و میثاق المعهود، پیمان گرفتن پیامبر اکرم، عقد بیعت کردن. لذا شما میبینید در خطابه قدیریه‌ای که بیان فرمودن به این قسمت میرسد که معاشر الناس قد بینت لکم و افهمتکم، برای شما بیان کردم و تبیین کردم و شما را فهمانیدم. معاشر الناس، من شما را دعوت میکنم که بعد از پایان سخن من تک به تکتون با علی ابن ابی طالب و با من مسافقه کنید و دست بدهید بنابر بیعت با من و بیعت بر ولایت علی ابن ابی طالب. تک تکتون باید بیعت کنید و همین هم شد. یعنی عهد گرفت پیغمبر اکرم، پیمان گرفت، بیعت گرفت، کار تمام است. حتما توصیه میکنم که زحمت بکشید، زحمتی هم نداره، کتاب مکیال المکارم را جلد دوم، یه بخشی مرحوم فقیه احمد آبادی آورده است در مفهوم بیعت، که اصلا بیعت در لغت یعنی چه، وقتی با کسی بیعت میکنیم چه میکنیم، مفهوم بیعت یعنی چه، بحث هم لغوی هم فقهی بسیار عمیق و دقیقی رو بیان فرموده است، خیلی مختنم مطالعش، حتما بخوانید استفاده خواهید کرد که اصل مفهوم بیعت یعنی چی. بیعت از بی میاد، یعنی گویا دار و ندار خیش را در ره یار باختم، گویا میگویم به کسی که با او بیعت میکنم که من اختیار خودم رو به تو فروختم، ما اختیار خود را تسلیم عشق کردیم و از این بعد لطفاً چه تا اندیشی حکمان چه تو فرمایی، ما در نقطه تسلیمیم، لطفاً چه تو فرمایی حکمان چه تو فرمایی، هر چی تو بگی من اطاعت میکنم، هر چی شما بگید من انجام میدهم. بیعت مطلقه با یک کسی، چون بحث خیلی عمیقی کرده که مراجعه کنید، نکته ظریفتری هم گفتن که به مصلحتی بنده اینجا عرضه میکنم، خودتون مطالعه میکنید بعدن. پس اصل مفهوم بیعت این است، پیغمبر اکرم دعوت فرمود که من شما را دعوت میکنم به مسافقه با بیعت برای ولایت علی ابن ابی طالب، تک به تک بعد از من مأمورید، تمام مرد و زنتون، نه فقط مردان، جمعیت حاضر با او بیعت کنید و البته وقتی بیعت کردید فمن نکسه فانما ینکث علی نفسه، هر کسی که این بیعت رو شکست بر ضرر خود بیعت رو شکسته و لعنت خدا بر او باد. این فرمایش پیغمبر اکرم بود و ویژگی قدیر. لذا بعد از خطابه با اینکه جمعیت 120 هزار جمعیتن، اون همه انبوه 120 هزار نفر بخوان با یک کسی دست بدن و تک به تک جمله بهش بگن که این خیلی طول میکشه و اعتراض هم شد که یا رسول الله این همه جماعت، فرمود باشد، طول میکشه بکشه. خدا رحمت کند علامه فاضل امینی را، قلم ها زد قدم ها زد. در کتاب گرانسنگ القدیر علامه امینی یه بحثی دارن به نام حدیث و تهنئه، یعنی حدیث تهنیت گفتن و شاد باش، که پیغمبر نه تنها فرمود باید بیعت کنید با علی ابن ابی طالب، فرمود هر کدام با علی ابن ابی طالب میرسید باید بود تبریک بگید این ولایت رو. لذا اول و دوم به خود نیامدن بگن که لقد اصبحت مولا کل مؤمنین و مؤمنه، بخین بخین لکه ابن ابی طالب. از روی دل شادی نگفتن، دستور پیغمبر بود که هر کسی که به امیرالمومنین میرسد باید یه شاد باش بر این ولایت و تبریک بگه، تهنیت بگوید. شاید به 13 طریق از طرق روایات عامه اهل تسنن علامه امینی حدیث و تهنئه را آوردن. پس تک به تک آمدن ام فرمودن که خیمه ای برای خودشون زدن. شنیدید دو طرف خیمه بازه، تک تک مسلمانان وارد میشن، از این طرف خیمه وارد میشن، بیعت میکنن با رسول خدا بر اسلام و نبوت، بعد وارد خیمه امیرالمومنین میشن با بر ولایت بیعت میکنن با حضرت مولا. زنان چه؟ ام فرمود که تشت آبی رو در داخل خیمه امیرالمومنین بگذارن نیمی و نیمی برونتر از خیمه، و زنان در بیرون خیمه دست در تشت آب بگذارن امیرالمومنین اون طرف و صدا بزنن که یا علی قد بایعتک. زن و مرد 3 روز طول کشیده از تک تک بیعت گرفت. لذا فاطمه زهرا وقتی نیمه شبها با اون پهلوی شکسته و آزرده در خانه مهاجر تک تک انصار رو رفت زد و استنصار جست، در رو که باز میکردن و اونها رو دعوت میکرد به یاوری امیرالمؤمنین، وقتی شبی بر در خانه معاذ بن جبل انصاری رفتند، در رو که زدن نیمه شب دیگه، نصف شب میآمدن بی بی معاذ که صدا یه دقل باب رو شنید، کیست؟ صدا آمد علی ابن ابی طالب. نصف شب در رو باز کردید امیرالمؤمنین در اتاق در منزلت. بله یا علی. فرمود من با تو سخنی ندارم، ببین دختر رسول خدا چه میگوید. زهرای مرضیه با حسن و حسین تعجب کرد. بله یا بنت رسول الله. فرمود ما از چرا نشسته اید؟ مگر نمیبینی با علی چه کردند؟ بلند شو یاوری علی ابن ابی طالب کن. او گفت یا بنت رسول الله، ابو بکر زودتر به ما گفت، ما هم زودتر بیعت کردیم، کار از کار گذشته، او بعد گفته و ما بیعت کردیم تمومه. اگر علی زودتر میگفت ما بیعت میکردیم با علی، دیرتر گفتن ما بیعت کردیم تموم شده. فرمود لا والله ما ترک ابی لأحد عذرن یوم غدیر خم، والله پدرم به خدا سوگند روز عید غدیر خم عذری برای شما باقی نگذاشت. چی چرن میگی؟ میگی بیعت ابو بعد گفته زودتر، 80 روز پیش جلوی پیغمبر تک تکتون با علی بیعت کردید. او بک زودتر گفته زودتر بیعت کردید با علی. انسیتم او تناسیتم یوم غدیر، از غدیر و خم فراموش کرده اید یا که خود را بر فراموشی زدید؟ ای جهنم آخرین مأوایتان، وایتان صد وایتان صد وایتان. گفت نمی کنم. فرمود والله من با تو دیگر سخن نخواهم گفت تا پدرم را ملاقات کنم و شکایت تو را به پدرم بکنم. بی بی هم برگشتن رفت وارد خانه شد، پسرش ازش پرسید که بابا کی بود دم در؟ گفت فاطمه. کدام فاطمه؟ فاطمه بنت رسول. یا للعجب، نیمه شب در خانه ما چه میکردن؟ گفت که سین بود. تو چی گفتی؟ گفت من نکردم. ایشون چی فرمودن؟ گفت فرمودن که تا زنده ام با تو سخن نمیگویم. گفت من این هم که پسر تو هستم، تا زنده ام با تو سخن نخواهم گفت که سیدت و نساعت تو رو برگردنده. آفرین به این پسر، آفرین. پس ویژگی قدیر چیست؟ ویژگی قدیر این است که ما ترک ابی لأحد عذرن یوم قدیر خم، یوم العهد المأخوذ، عهد گرفتن، میثاق گرفتن، صرف اعلام نبود دیگر، اعلام بود، اعلان بود. اعلام و اعلانش هم یه ویژگی جدیدی داشت که قیت خلون فی دین الله افواجا در یک همایش عظیم بسیار بسیار غیر قابل تکرار و نابوده انجام شد. جمعیت عرب مثلا، بنده برای شما حاضرم اثبات کنم، در هنگام جنگ خندق غزوه احزاب جمعیت مدینه، بنده برای شما اثبات میکنم که 6000 نفر بیشتر نبوده، 6000 نفر بیشتر نبوده. جمعیت مکه در فتح مکه 5-6 هزار بیشتر نبوده. بعد شما میبینید این جمعیت های محدود اینجوری یهو در بیابان شوفه، در بیابان قدیر 120,000 جمعیت جمع شده بودند. 120,000 جمعیت. خود 120,000 جمعیت امروز برای یک بازی سرخابی جمع میشن. منتها در بین 14 میلیون جمعیت، در بین 75 میلیون جمعیت. یه مثالی به شما بزنم، بنده مثلا فرض کن شب قدر منبر میرم در مشهد 8,000 جمعیت میاد، من نمیتونم فریفته بشم که آقا 8,000 نفر جمعیت میاد، چون جمعیت مشهد 3,000,000، 8,000 نفرشو جمع کردن هنر نکردی. در زمانی که جمعیت مشهد 100,000 نفر بوده، مرحوم علامه امینی در 45 سال پیش مشهد منبر میرفتن 20,000 جمعیت پای منبرشون بوده، عکساش هست. یعنی یک پنجم شهر می آمدن به شنیدن اون نفس مسیحایی. این تناسب جمعیت رو باید در تاریخ ببینی تا تحلیلتون درست بشه. الان میگیم 120,000 جمعیت بودن، خب 120,000 جمعیت برای بازی مسخره میرن. 120,000 جمعیت رو باید بسنجید نسبت به جمعیت اون روز کل شبه جزیره عربستان، که کل شبه جزیره عربستان مگر چقدر جمعیت داشته؟ بنابر تحلیلی که بنده عرض می کنم، عمده اکثر جمعیت عربستان، چون پیامبر فرموده بود حجت الوداع است و بیایید بیایید، آمده بودند. می توانیم ادعا بکنیم از هر قبیله ای، از هر خانواده یک نفر حاضر بود. معذالک پیغمبر اکرم بسنده نکردند، فرمود فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه، حاضران به غایبان برسانند و تک تک اینها بیعت کنن. پس این ویژگی مهم روز قدیر است که باید توجه داشته باشیم، که اگر کسی از ما پرسید، خب حالا سوال اول جوابش واضح میشه، که اگر قرار باشه من اینجا اعلام بکنم بگم آقا ایتام عراق در وضعیت بسیار بغرنجی هستند، کمکشون کنید، مؤمنین خوبه. خب خوبه، من گفتم و بعدم بلندشم برم، اینجا که ترسی ندارم. اما آقای ورشوشان خدا پدرشو بیامرزه تو جلسات ما بودن که گاهی 100 نفر رو دعوت کردیم، گفتیم به اینها بگیم و از اینها کمک بگیریم. من شخصا میترسیدم. از چی میترسیدم؟ دوستان ما هم میترسیدن، مرحوم آقای دکتر شهرستانی، از اینکه ما الان بیایم اعلام کنیم به این 100 نفر یه نفر از این وسیعت جمعیت بلند شه بگه آقا لازم نکرده، کمان که گفتن توی کشور خودمون خیلی یتیم داریم، چراغی که به خانه رواست به مسجد روانی است، همه چیزو زده با هم ریخته، یه فتنه ای به پا میکنه، یه وسوسه ای میکنه، ذهنا رو با هم میریزه، چیکارش کنیم؟ نزان نگران، همیشه تو این جلسات نگران این هستیم که یه عده‌ای که انرژی مثبت ندارن و کانون عرض میشود که منفی بافیان، ایو بلند شه یه چیزی بگه همه چیزو با هم بریزه. این نگرانی هست. پیغمبر از چی میهراسیدن؟ از این که در کنار پیغمبر، پیغمبر هم میدانست یک عده منافقی هستند که به هیچ روی امیرالمومنین رو نمیتوانند ببینند تا برسد به این که ولایتش رو برتابند. جمهور مردم هم حادث العهد بالاسلامند، تازه مسلمانند، تشخیص نمیدهند بین ابوبکر مثلا با ابوذر تفاوت رو، بین عثمان با سلمان رو، بین عمر و عمار رو، همه رو اصحاب پیغمبر میدونن و در کنار پیغمبر. اینا که مدینه زندگی نکردن، سوابق جنگ احد و بدر و اینا رو ندیدن که کی مثل بز کوهی در رفته، کی ایستاده، کی قهرمان خیبر بوده، کی قهرمان بدر بوده، لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار رو، اینا که در دامنه احد نبودن، در دامنه احد چند نفر بودن که این پیام رو شنیدن؟ در بعد 313 نفر مسلمان. الان اینا 120,000 جمعیتی هستن که تشخیص نمیدن تاریخ تهمتنی ها، شجاعت ها، نبرد ها، دلاوری ها و ایمان امیرالمومنین رو که ندیدن. لیلت المبیت علی رو دیدن؟ ندیدن و نشنیدن، هیچ تشخیص نمیدن. اگر من آمدم و گفتم بعد از من این علی مولای شماست، همین حلقه افرادی که در بازگشت از تبوک میخواستن من رو بکشن، همینها، اینا بلند شدند و شلوغ کردن، دو به هم زنی کردن، چه کنیم؟ همه چیز به هم میریزه. اون 100,000 نفر تازه مسلمان که تشخیص نمیدن و به مقصد و مقصود خودمون نمیرسیم، به هدفم نمیرسم. پیغمبر از این میهراسیدن. امکانش هم خیلی زیاد بود، خیلی شدید بود این امکان که شلوغ کنن. لذا ببینید، من یه نمونه شلوغ کردن رو خدمت شما عرض بکنم. یه حدیثی است به نام حدیث جابر بن سماره. این حدیث رو بخاری نقل کرده، ترمذی نقل کرده، احمد نقل کرده، جمهور صحاح سته و غیر صحاح نقل کردن. قندوزی شافعی نقل کرده. حدیث معروف هم هست، حدیث الخلفاء من بعدی 12. جابر ابن سماره گفته است که پیغمبر در مسجد پیغمبر بودیم، من جوان بودم، کنار نوجوان بودم، کنار پدرم نشسته بودم، پیغمبر منبر بودن، من شنیدم که رسول خدا میفرمود لا یزال هذا الدین عزیزن حتی یکون 12 خلیفه. تو برخیش داره لا یزال هذا الدین جاریان حتی یکون 12 خلیفه، لا یزال هذا الدین باقیان حتی یکون 12 خلیفه. اما تو تمام نسخی این که نقل شده، جابر ابن سماره میگه بعدش همهمه شد، به قدری همهمه شد که من نشنیدم بقیه سخن پیغمبر رو. به پدرم گفتم که بابا رسول خدا چی گفتن؟ بابام گفت رسول خدا گفت کلهم من قریش، کلهم من بنی هاشم هم داره تو روایت ما. چرا همهمه کردن؟ پیغمبر اون منبر، الان بنده دارم عرض میکنم، شما هم دارید میشنوید، جمعیت غرق سکوت و استماع. اگر من سخنی رو بگم به یه مقطعی برسه، چی میشه که هم همه بشه؟ منو یه عده شلوغ کردن دیگه، هم همه شده، سر صدا شده، جوری هم همه شده که این که با اینکه جوان بود، نوجوان بوده، گوشش از باباش هم تیزتر بوده، نشنیده پیغمبر چی گفتن، به باباش بوده چیه این هم همه شده، من نشنیدم بقیه مطلب چی شد. کسانی که برای یک حدیث اینجوری که این دین همیشه پا بر جاست و ساریست و در تاریخ حرکت دارد، سریان دارد، عزیز است، تا زمانی که 12 خلیفه بوده باشند بلافاصله هم همه میکنند. کسانی که پیامبر میفرماید ایتونی به دواتن و قرطاس لاکتب لکم مالا تزل، بلافاصله واکنش نشون میده و میگه ان الرجل لا یهجر. حالا میخوایم دست بلند کنیم و بگیم این امیرالمومنین علی را خدا نصب کرده است امام شما و ولی شما و علمن و هادین و من کنت مولا، چیکار خواهند کرد؟ حتما شلوغ میکنن. و مصطفی را وعده داد التافق که والله یعصم که من الناس، نگران نباشید یا رسول الله، به تعبیر ما کنترلشون میکنیم، قلب ها به دست خداست. دست خیلی عجیبه، برای خود بنده خیلی عجیبه که پیامبر اکرم تمام خطابه رو خوندن اینها خفه خون گرفته بودن، ساکت بودن واقعا. یعنی به محض اینکه خطاب تموم شد رفتن یه جای جمع شدن، صحیفه ملعونه رو نوشتن، امضا کردن که نمیگذاری مقبعدی برسد. میبینید باز هم از پا ننشستن، اما نتونستن دو به هم زنی کنن، نتونستن چون یه وقت هست، الان باز این مطلب رو مجبورم عرض بکنم، بنده الان اینجا دارم عرضم رو خدمت شما عرض میکنم، ببینید یه لحظه بلنگو رو بردارم، صدای من به اون جمعیت نمیرسه، چون چند نفری؟ 500 نفر با خانوما، 1000 نفر، صدای من الان نمیرسه. حالا اینجوری صدای من نمیرسه، کسی بخواد همهمه کنه شلوغ هم بده. این جمعیت کجا؟ بیابان کجا؟ 120,000 جمعیت کجا؟ بدون هیچ بلندگویی. با پیامبر یک قطعه رو میگفتن، چند نفر تکرار میکردن تا به افراد مختلف برسه. هیچ کسی نگفته اونجا معجزه شد، صدای پیغمبر چنان جهری شد که در گوش ها همه شنیده میشد و آوای او میپیچید در اون بیابان. نه خیر، تکرار میکردن. تو این اوضاع اگر کسی میخواست دو به هم زنی کنه، خیلی راحت به هم میخورد و جای حراس بود، جای خوف و اغلایی بود و پیغمبرم از این میترسیدن و خدای متعال وعده داد که یعصمو که کار رو نگه میداریم، جمع و جور میکنیم، همینم هم شد. پس خوف پیغمبر از دو به هم زنی منافقین بود، با وجود این که اکثریت جمعیت اصلا تشخیصی ندارد که منافقین کیان، مؤمنان حقیقی کیان و جایگاه رفیع و منیع امیر المؤمنین علی سلام الله علیه صلوات الله علیه کجاست، و خدا این رو نگه داشت و حفظ کرد. تمامه تک تک آمدن با امیر المؤمنین بیعت کردن، مرد و زن، همه هم تبریک گفتن، بخن بخن هم گفتن، همه می گفتن اصبحت مولا کل مؤمنین و مؤمنه. روزه میخوانم، اعتراض نکنید که بهترین روز شادمانی ما رو باز آمیختی به غم. کسی از فقها نجف نوشته است، از فقها، از همینجور یک عرض بشود طلبه مثل خودم نقل نمی کنه، نوشته است شب عید قدیر در عالم رؤیا حضرت ولی عصر رو در خواب دیدم، دیدم غم قربت بر چهرهشون نشسته و چهره خیلی غمگینه. به حضرت عرض کردم که آقا شب عید قدیر بزرگترین عید، چرا چهرهتون انقدر غمگینه؟ فرمودن شب عید قدیر بزرگترین عید اینا به جای خیش، اما بعد از بیت الاحزان مادرم شادی در دل من نمانده است تا برخیزم و انتقام بگیرم. بنده شاید 5 سال در هر منبری منبرم رو با این شعر زیبا دو بیتی خوب آغاز میکنم: یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. برخی شاید در دلشون خورده گرفتن که فلانی هنوز کلام خودش رو آغاز نکرده، در این زمانی که همه میگن صلح و چنین، میگن صاحب انتقام. این بد نیست، مثلا یه جوری نیست، اما اول کینه توزی نیست. نه، شما الان ببینید 460 تا 5 شیعه دلداده امیرالمومنین رو در روز منا، که از قضا امسال دیگه شکی نبود در تاریخ تطبیقش که همون روز دیگه پس و پیشی نداشت، چه عربستان چه عراق چه ایران، روی آسفالت ها لباس احرام در صحرای منا در قربانگاه اسماعیل، اینا تشنه جون بدن. بنده 4 شب اصفهان برنامه داشتم، باور کنید حال حرف زدن در من نبود، نمیتونستم درست حرف بزنم. چهره شیعیان رو میدیدم، دیدم غمگین، افسرده، خسته. تو بیا تا بهار ما باشی آقا، عقده ها را یکی یکی بگوش. ای حبیب دل شکسته ما، بی تو سخت از زندگی مولا. هر کجا می روم همین رنگ است، تار و تیره گرفته غم افزا، تو بیا تا بهار ما باشی، عقده ها را یکی یکی بگوش. خیلی سخته والله. بعضی از این فیلم ها رو دیدیم، از حال انسان میبینیم وای خدا اینا افتادن، دمای آخر داره جون میده، ناله داره میزنه، یا ابوالفضل میگه تشنشه، بعد خبیث حرامزاده واسطه میخنده، سیگار داره میکشه، بابا لامصب میکنه، آب آب میگذاشته جون بدن، یکم آب میدادی و میمردن. دیدید واقعا فیلم ها رو ایستادن میخندن، یه کسی از زوار نقل کرده دیگه، میگه یه ایرانی اونجا داشت چون میداد، این تا آمد جلو دید که مارک ایران داره، جرم شیعه محبت زهراست، خندید پاشو گذاشت روی گلوش، با چکمه فشار داد تا خفه بشه. شیعه تو بابی سفیان اینا مگه رئیسشون مردانگی داشت؟ نامرد بود، ثانی اندر لباس مردان، زد بیگنه زنی را بی جرم و بی بهانه. خدا به اسمت زهرا نابودتون کنه، ریشتون رو بکنه. فکر کردید ترتازی میکنید، مست قدرت و ثروتید، میپرسد از تو مهدی ما. بهر گردن که شان سر به هوا، ضربت ذوالفقار نزدیک است، صبح دیدار یار نزدیک است، روز دیدار یار نزدیک است، صبح این شام تار نزدیک است، پای اندر رکاب دارد یار، حرکت آن سوار نزدیک است، موسم دیدن دلارام است، چقدر امروز صبح امیدوار بودیم. ای دل بیقرار نزدیک است، بهر گردن که شان سر به هوا، ضربت ذوالفقار نزدیک است، حامد از شوق شب نمیخوابد، صبح دیدار یار نزدیک است. کسافت های ملعون شیعه مرتضی علی تشنه تشنه تشنه، آب ندادن به اینها، آب ندادن، اکثرشون از تشنگی مردن، دلها همه پر غم و همه پر غصه. بعد الان احساس چی نمی کنی که انتقام انتقام انتقام، خدایا آن صاحب انتقام ما را برسان. بله، گفت حضرت ولی عصر کردم آقا چرا انقدر غمگینی چه بیده قدیر؟ فهموندن بعد از بیت الاحزان مادرم زهرا برای من سروری نمانده است ولو عید قدیر باشد. ولم ار مثل ذاک الیوم یوما ولم ار مثله حقا ازیع. حالا روزم رو بخوانه. آقایان تمامی مردان تک به تک تیه سه روز آمدن دست به دست امیرالمؤمنین نهادن بیعت کردن. فرمود زنان هم باید بیعت کنن. زنان نامحرمن، دست توی تشت بگذارن، علی دست در داخل تشت داخل خیمه بیعت کنن. بین اون همه جمعیت زن دو دست بود، از دو زن که محرم بود با دست علی و دست در دست امیرالمؤمنین گذاشتند و بیعت کردند. دست اول دست زهرا بود، وارث قدیر بودن. بیبی الهی بمیرم محسنشم در رحمش. دست در دست امیرالمؤمنین گذاشت. یا امیرالمؤمنین مبارکت باد اسبحت مولا کل مؤمنین و مؤمنه. بیعت میکنم بایعتو که یا علی. بیعت یعنی چی؟ یعنی همه اختیارم رو فروختم به تو، همه دار و ندارم رو به پای تو میریزم. به به چقدر به فاطمه زهرا به این بیعت وفا کرد. دست اولی که به دست امیرالمومنین نهاده شد و بیعت کرد چون محرم بود دست زهراست. دست دوم دست یک دختر 4 ساله، دختر خودش زینب. آنانی که کینه داشتن با این دو دست که این دو دست با علی بیعت کردن، انتقام خودشون رو از هر دو دست گرفتن. چطور؟ از ما گفت آهسته من آبی ریختم. نمتونم بگم، حالا خودم خراب شد، دیدم نعره علی بلند شد. آقا این چون این گریه کنی بچه ها جون میدن. گفت از ما دست به دارم نگذار، یار من رفت و به من هیچ نگفت، با من سوخت دل راز دل ابراز نکرد، الان دستم به زخم بازوی زهرا رسید. این از دست زهرا، با دست زینبش کردن. وقتی از شام برگشت به قبر رسول خدا وارد شد، گفت یا رسول الله اگر نامحرم ها نبودن بازوم رو بره نمیگردم. اللهم اجل ولیک الفرج وجعل ذنوبنا به مغفوره، اعمالنا به مقبوله، حوائجنا به مغزیه، همومنا به مکفیه، امراضنا به مشفیه، امواتنا به مرحومه، وامنن علینا برضاه و هب لنا رأفته و رحمته. خدایا به اسم قهاریتت آل سعود و یهود را نیست و نابود بگردان. اللهم شتت شملهم و فرق جمعهم و خذهم اخذ عزیز مقتدر. صلواتی به حضرت معصومه تقدیم کنم.